بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطال الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت. بحث ما در مورد این بوده است که آیا شارع مقدس در شریعت موارد و مصادیقی از ظنون وجود دارد که ما را متعبد و آن نموده باشد یا خیر. بعد از اینکه امکان وقوعی تعبد به ظنون پذیرفته شد، اما مصنف قبل از اینکه وارد در اصل بحث و اصل محل نزاع بشن، گفتن ما بهتر است یک اصلی رو در زمینه عمل به ظنون تأسیس کنیم تا در مواردی که دچار شک و حیرت می شویم با تکیه بر اون اصل در مقام استنباط خودمونو از این حیرت و از این شک و سرگردانی نجات بدیم. مصنف فرمودن که اصل اولیه در ظنون به نظر ما حرام است. ادله اربعه دلالت بر این مطلب دارد. تقریرات دیگران رو نقل کردن و سپس نقد کردن. الان میگن بعضی ها برای اینکه ثابت کنن اصل اولیه در ظنون حرام است، یعنی با ما همراهی کنن، اومدن گفتن در بعضی از آیات قرآن نهی شده است از عمل به ظنون. خب این مثل حرف من شیخ میشه دیگه. بعد در این زمینه یه عده ایراد کردن، مثلا گفتن این آیات فقط برای اصول دین است، ربطی به ظنون در فروع دین ندارد. یه عده اومدن جواب دادن، گفتن نهایتا این آیات مطلق عام همه رو شامل میشه. مرحوم شیخ میگه بعد از اینکه شما یاد گرفتید که با ادله اربعه اصل اولیه عمل به ظنون حرمت هست، ما نیازی به این دلیل نداریم. بعد خود مرحوم شیخ میگه که این بحث پیگیریش هیچ ثمره مهمی براش نیست. بعد یه دو صفحه پیگیری میکنه دیگه، ثمره مهمی هم براش نیست. حالا غرض مرحوم شیخ به نظر شما از طرح این بحث چیه؟ خب اینا که با شیخ همراهی کردن که اینا میگن اصل اولیه حرمت عمل به ظنون است، چون آیاتی در قرآن وجود دارد که نهی کرده است از عمل به چی؟ ظنون. مثل لا تقف ما لیس لک بهی علم.
چی بود؟ اینکه میخوان یه راحلی ارائه بدن که دیگه تا جایی که بشه اشکالی بهش وارد نشه.
چون راه حل اینها با چالش مواجه هست، با نقض و ابرام مواجه هست، لذا مرحوم شیخ میخوان اینو از محل بحث خودشون دور کنن. به تعبیری این حرف ها همه در جهت اینه که میخوان مبنای خودشون رو پیراسته و عاری از اشکالات موجود کنن. اما در زمینه این آیات و در زمینه این مستدلین، مرحوم شیخ میگه آقا منظور شما چیه؟ این که میگید آیات نهی کردن از عمل به ظنون، دو حالت که بیشتر نداره که، یا فرض این است که آیات میگویند اگر کسی خودش را متعبد بداند، اگر کسی خودش را ملتزم بداند، به تعبیری اینو بر ذمه شارع بخواد قرار بدهد، اگه اینو میدید، خب ما قبلا گفتیم عقل مستقلا حکم میکند که این عمل چیه؟ قبیحه. امور نقلیه، سنت، کتاب، اجماع هم کمک کار چه؟ عقل هم. ما نیاز به این آیات نداریم اگه اینو میخواد. اما اگر میخواد بگید نه، این آیات حتی اگر شما از روی تعبد، از روی تدین، از روی التزام هم عمل نکنید، باز میخوام بگم حرامه. خب ما میگیم که وجهی که در اینجا میتونه برای حرمت باقی بمونه یا مخالفت با واقع هست، یا مخالفت با دلیل یا اصل عملی هست، یا اصلا مخالفتی وجود نداره. اگر منظور مخالفت با واقع باشد، خب بله ما اینو قبول داریم، اما خود عقل اینو میفهمه دیگه، نیازی به بیان شرع نداره و بیان شرع در اینجا میشه بیان ارشادی.
ارشادی میگیره، نه تعبدی، به خاطر بیان همین آیه
میگیره. ارشادی منافی با تعبدی نداره که، مولوی غیر ارشادی.
مولوی
خب شیخ خلافه شیخ دارم، من موردشونم فلان. مورد بعدی اینه که منظورش مخالفت با اصل، مخالفت با دلیله، خب ما اینو عقل باز میفهمه دیگه، نیاز نداره ذکر کنه. اما اگر منظورت اینه که اصلا مخالفت نیست، ما وقتی برای حرمت پیدا نمی کنیم. بعد معلوم میشه که آخر میگه اصلا ولش کنیم، بس فایده نداره، بریم سراغ اصل بحث ما. خب جناب شیخ، کل این بحثی که شما آورده 13 صفحه 10 صفحه بی فایده بود، همه اینا تو یه صفحه جمع میشد، همش تو یه صفحه جمع میشد، شما مبنای خودت رو تقریر میکردی که اصل اولیه حرمت عمل به زنون است، به جای این حرفا اون آیه رو بهتر توضیح میدادی، اون روایت رو بهتر توضیح میدادی، بعدم میگفتی البته برای اثبات اصل هم در جانب جواز عمل هم در جانب حرمت عمل تقریرات ادله مختلفی وارد شده است، ولیکن دید ما اون ادله یا صغرویان یا کبرویان یا هم صغرویان و هم کبرویان مبتلا به اشکال هستند، اما بعد از اینکه ما مبنای خودمون رو تثبیت کردیم نیازی به نقد و بررسی اون ادله نیست. همین که آخر گفتیم، مضاف بر اینکه شما ادعا میکنید که عقل میفهمه، مگه هر چیزی که عقل بفهمه میشه ارشادی؟ هر درک عقلی مولاوی میشه ارشادی؟ نه دیگه، ضابطه ارشادی رو هم اشتباه باشه که در اینجا بعد از اینکه شارع بگه حرامه، حرمتش عارضی میشه یا ذاتی میشه؟ ذاتی. یکی از آثارش اینه، وقتی که ذاتی بشه در تحت هر شرایطی چیه آثار میتونیم براش چیکار کنیم. اما این میشه همون نبض و ابرام هایی که خود شیخ میگه تهش فایده نداره. مثل ما دو جلسه داریم خارج اصول میکنیم در مورد اینکه مطلق و مقید وصف لفظن یا وصف معنا. من امروز به استاد گفتم که خواجه آقا این که تموم شد، نه ثمرش چی بود؟ که لازم نیست ثمره عملی رو کنه، علمیشی بود. خب جایگاه بحث روشن شد. گفتم خب جایگاه بحث میشه دو تا پاراگراف روشنش کنیم، که مطلق و مقید میتواند قید لفظ باشد مانند تعریف فلانی، گفته اللفظ رو میتواند قید معنا باشد مثل تعریف فلانی، اما به نظر ما قید معناست، چون قید که میاد معنا رو تزییر میکنه، با لفظ کاری نداره. لذا بحث ما نحنفی بحث مدلول الفاظ شارعه، نه بحث خود از لفظ شارعه. بحث صيغه امر، ماده امر، بحث لفظیه یا بحث معناییه؟ یه بار بحث از این میکنیم که صيغه امر ظهور در چی داره، این لفظیه یا مدلولیه؟ شما در اصول فقه کنید صيغه امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در استحباب دارد؟ در مورد مدلول صیغه امر بحث میکنید یا در مورد لفظ صیغه امر؟ مباحث الفاظ مطرح شدنش مشکل نداره که، به لحاظ مدلوله نه به لحاظ دال. یه موقع شما بحث میکنید که ماده امر در لغت معانیش چیه، شما ضعیفتت و معنات در مجاز برای سایی کرده چاپ قدیمش، حادثه، شن، این میشه بحث لفظی. اما یه با شما دارید اما مدلول، یعنی ما یراد و منسیقت امر، میشه بحث مدلولی نه بحث لفظی. حالا سمرش میگه جایگاه بحث درست میگه. حالا اینم که شیخ داره میگه این همه کش دادن نداشت، این که میگم این همه کش دادن نداشت، نکنید یه بار این که دلمون خوشه، ما در دوره تحصیل در سطح عالی باید کیفیت مطالعه کردن، کیفیت پرداختن به مطالب رو یاد بگیریم. اگر یه بحثی مثل بحثی که دیروز خوندیم، بله بحث مثمر ثمریه، که آیا حجیت اصول مطلقه یا مقید به جایی که ظن به خلاف نباشه. خب بعد انشاءالله در جاش میخونید یه اصول عملیه بحثی که ثمر داره. چرا؟ چون مبنا رو متفاوت میکند. اصلا شک در مقتضی استصحاب جاری میشه یا نمیشه. بله خیلی خوبه، چون من در فقه که برخورد کنم میگم این مصادر شک در مقتضی، این هم مصادر شک در رافع، استصحاب در وجود و عدم جاری میخواه، این مبانی تأثیر داره. اما پرداختن به این بحثا تأسیس اصل، از یه سوال دارم اصلا، اصل رو تأسیس کردیم درسته؟ واقعا اصل رو تأسیس کردیم و اصل این شد که اصل اولیه جواز عمل به زنونه. واقعا فقهای امامیه در مقام عمل بهش تکیه میکنن؟ نه، در مقام عمل. من پذیرفتم که اصل اولیه عمل به چه؟ زنون است. درسته؟ یه لحظه با هم باشید. زنون معتبرش رو روش حرف دارن. اگه ما قلب انفتاح باب ام باشیم، اونم انفتاح کبیر، بدون سراغ زنون معتبره بریم. آره خیلی قائل هستم. منظور از انفتاح طرق قطعیه، نه علم آور، طرق قطعیه باشه، یعنی صدر عن المعصوم قطعا، مثل خبر متواتر، خبر واحد محفوف به قرار. خالی اینا که قائل به اینن که کتب اربعه ما آری از احادیث کذبه، تو معالم بحث کرده. خب
کتب اربعه همه چی اومده؟
ما منبع استنباط ما غیر کتب اربعه چی دیگه نداریم که؟ چی داریم؟ چیزی نداریم که. شما نمیتونید به بحار و انوار استناد کنید
که.
شما بحث آقای انصاری، شما بحث چپه پیش میبرید یا پالان خرد کجه. سوال شما این بود که داریم، گفتم بله، اینا که قائل به اینن که کتب اربعه مثل خبر متواتر است. خب انفتاح کبیر نه همه چیز، که اکثر چیزها میمونه، یه موارد نادره که معتنابه نیست. انفتاح کبیر نه انفتاح تام، که اونا میگن آیات قرآن باشد درسته، روایاتی که ذیل آیات اومده باشد، کتب اربعه هم در دست ما باشد، فتاوای مشهور هم باشد. اونا به فتاوای مشهور نگاهشون نگاه من شما نیست که، اونا به فتاوای مشهور نگاهشون اینه که میگن این فتوا محفوف به قرائن است. چرا؟ یمتنع و تواتعهم علل کذب. اون روز توضیح دادم یک شخصی مثل مقدس اردبیلی با این همه احتیاط این حرفو پذیرفته، غریبه به عصر معصوم بودن، اینا نمیتون جای خبر متواتر رو پر کنن. این نگاه رو دارن. حالا اینکه مبناشون ایراد داره، بله، آقا کی گفته هرچی در کتب اربعه اومده؟ شاید این مطابق با مبنای کلینی باشد، شاید من این طریق سند رو قبول نداشته باشم، شاید کلینی بالاخره مزمرات زراره رو حجت بدونه، من مزمرات زراره رو حجت ندونم. نه اتفاقا خیلی از اصولیون قائل هستن، به زبون منکرن، در عمل چی هم قائلن. حالا در کل میخوام بگیم اونی که مهمه اینه که من حرفم این بود که اگه شما ثابت کنید که اصل اولیه در زنون جوازه، من حرفم این بود که شما در فقه جرأت عمل داری یا نداری. استحسان مفید زن نست یا نیست؟ دلیل بر ردش نیومده، در قیاس اومده، امام صادق قیاس رد کرده، اما در استحسان نیومده. البته داریم و فقه ما پر از استحسانه، اما لومر اگه خوب میخوندید خیلی از موارد میبینید که واقعا فقه ما پر از چه استحسانه. لذا خیلی از موارد صاحب جواهر با این عظمتش میگه 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 میگه، آخرش میگه که بل مسئله تو فی قایت الاشکال، بعد میگه که والله العالم، یعنی میگه این ما گفتیم بلکه چیزایی که من هم دیگه چیدیم. الان من دیشب داشتم در مورد زمینی بحث مطالعه میکردم که ملک مسلمان معروفه، خوب دقت کنیم، زمین مال عبدالله، همه هم میشناسنش، عبدالله بیخیال ول کرده زمین رو، اصلا بهش رسیدگی نمیکنه، 10 سال اونجا افتاده بهش رسیدگی نمیکنه. بعد من بیام زمین عبدالله رو بگیرم توش خونه بسازم، احیایش کنم، یه مرداری توش درست کنم، میشه؟ خب مشهور فقهای ما میگن اگه عبدالله که مالک شده بود قبلا خریده بود این زمین رو، نمیشه. اگه ارث به عبدالله رسیده باشه، قهری باشه سببش، نمیشه. اما اگر عبدالله قبلا با سبب مثل احیاء موات مالک شده باشد، یعنی عبدالله زمین رو احیا کرد، یکی دو سال از این زمین استفاده کرد، بعد گذشت ولش کرد، باز شد مواد. خوب دقت کنین، باز شد مواد. میگن اینجاها میشه، اینجاها میشه، کلیم روایت میارن. خوب دقت کنید، کلی روایت میارن. اون روایت ها مطلقه. مثلا میگن که گفته من احیا ارزن میتتن فهی له، این شامل منم میشه، دارم این عبدالله رو احیا کردم. من احیا ارزن میتتن، مگه زمین عبدالله میته نبود؟ مواد شد الان دیگه، بگه شامل میشه. و شما میگه آقا این مواد اینا رو که نمیگه که، مگه شما تو فقه نمیگید که اگه مالک داشته باشد تصرف در ملک غیر بدون اذن غیر جایز نیست؟ مگه نمیگید الناس و مسلطون علی اموال من، غلطی دلشون میخواد در اموالشون بکنن؟ و تو چرا اینو اینجوری اطلاق میگیری؟ خب خب اگه قرار اطلاق بگیریم، چه تفاوتی بین وجود داره بین اون موادی که عبدالله خریده یا ارث بهش رسیده یا احیاء مواد بوده؟ چه تفاوت؟ میگن اون رو با اجماع خارج میکنیم، بعد میری اجماع رو بررسی میکنیم، مثلا اجماعی نیست. یعنی اجماع سر از این در میاره که سید مرتضی ادعای اجماع کرده، یا اصلا گیرم که اجماع باشه دیگه، درسته؟ مگه این اجماع مدرکی نمیشه؟ حالا اینو خواستم بگم، نگاه کن اینقدر به هم ور میشه، تهش چی میشه؟ تهش همه اینا میشه ذوق. فقه ما اگه بری آقای شاکری وارد بشی میبینی من دیروز گفتم اضطرار به حجت رو خوب آدم درک میکنه. اگه بره خودی رو نبودی شما بره وارد فقه بشه، بعد میبینه که چقدر دستمون چیه؟ خالی. واقعا دستمون خالیه. این روایت چی میگه اصلا؟ من احیا ارزن میتتم فهیه لهو. از امام سوال میکنه، میگه یه زمینی مال بنده خدای ولش کرده افتاده رفته و من رفتم تعمیرش کردم، بعدن اومده گفته آن زمین هم بده. امام میگه که تسقها، میگه اجرتشو بهش بده. انت احق بها، ولی احق بها معنیش چیه؟ یعنی تو مالکی؟ اگه تو مالکی پس چرا به اون میخوای باز اجرت بدی؟ اجرت که میخوام بدم اجاره بهای فعلی رو بدم یا اجرت منظور پول زمینشو بدم؟ چیه؟ خب هر کدام برداشت میکنه میشه همون شمه چی؟ فقهی. ذوق فقهی تو، برداشت تو، غیر برداشت تو چیز دیگه این وسط نیست. یکی میگه که اگه این کار بشه حق تصرف پیدا میکنی، مالک نمیشه. یکی میگه نه مالک میشی. بعضی قالب تفصیلن، تفصیل بین مواردی گفتم شراء و قهری با چیز خب کدامش درست؟ هیچ. این دیروزم گفتم میگه امام زمان علیه السلام میاد دین جدید میاره، به خاطر همینه که ما واقعا درکمون از شریعت یک درک تام نیست، واقعا درکمون. حالا اینجا میشه که به قول آقایون اگه کسی احساس وظیفه کنه میشه درس میخونه، شاید مجبور باشه برای یک حکم فقهی بره و شبانه روز روایات زیر رو کنه که یه نکتهی به دست بیاد. من بارها به طلبا میگم آیا آیات الاحکام ما محصور در همین آیات الاحکامیه که 500 آیه که می نویسن و روش بحث می کنن؟ شاید آیه‌ای بوده و در طول تاریخ فقیهی متوجه حکم شرعی از اون آیه نشده و در عصر فعلی خداوند متعال لطف کرد و از این آیه شما برداشت کردی، نمیشه؟ حالا که ما مأمور به مراجعه، مأمور به آیات الاحکامیم یا مأمور به کتابیم، اما تایه تایش الان میشه چی؟ آیت الاحکام. آیا واقعا امروز یا در گذشته فتاوایی که صادر میشه، رساله های عملیهی که چاپ میشه روش اولش نوشته مجزیه، یعنی واقعا همه بررسی شده یا این همون تکیه بر فتوای مشهور فقط؟ این نتیجهش این میشه که بالاخره تا 80 سالش نشه نمیتونه حرفی هم بزنه. بعد اینجا میشه که میگه ایاک اول فتیا، میگم از فتوا دادن چیکار کنید؟ فرار کنید. چون واقعا خیلی هم موارد، یه مورد دو مورد نیست، شما متاسفانه مدارس لومه رو خوب نمیخونن. خب که طلب اصلا با فقه و فضای فقه آشنا بشه، اگه خوب با فقه آشنا بشید بعد میبینید اینقدر دستمون خالیه، اینقدر دستمون خالیه. از قاعده تبعیت همه جای فقه استفاده میشه، هیچ دلیلی بر حجیت و قاعده تبعیت فی زماننا در دست ما نیست، هیچی نیستا. الان یه زنی یه شلوار میندازه توی یه دونه تشتی که آبش قلیله، الان آب نجس میشه نمیشه؟ به محض برخورد با نجاست چی میشه؟ نجس میشه دیگه. بعد میگه شما شیر آبو باز میکنه یه روش آب میره دیگه، متصل به آب چی میشه؟ کور میشه. بعد شما اینو میشوری، درسته؟ شما که میشوری هیچ فقیه فتوا داده که بعدش بعد اون ظرفا رو بشوری؟ میگن لباس که پاک میشه ظرف هم چی میشه؟ پاک میشه. آبی هم کن اطراف ریخته همه چه پاکه. لقاعدت تبعیت اجی مجی لا ترجی. دلو اول که میکشی نجسه، میریزی رو زمین، زمین هم چه نجسه، تناب نجس، سطح نجس، رو لباست هم بریزه همه نجس، دلو آخر که میریزی تناب پاک، سطح پاک، زمین پاک. چرا؟ لقاعدت تبعیت. و قاعده تبعیت چیه؟ قد میره قواعده فقهی هیچ کی بحث نگرد. من با آقای زاهری سبزاری گفتم اونجا با این قاعده تبعیت، گفت ما در فلان جد فلان بحث کردیم، نگاه کردیم نشه سعید اول در لومه اینو گفته، شهید ثانی در مسالک اینو گفته، گفتم اونجا شما گفت نقل کردید که مدرک القاعده چیه. این مدرک القاعده مدرکیت و حجیت داره یا نداره؟ دو، آیا حیطه دلالتش چقدره؟ اینا وظیفه. حالا این که داشتم بحث میگن این با شما هم میگن، این که میگن فی زماننا پرداختن مثل این بحث باید خونده بشه، چاره این نیست با. به تعبیر نامازه رهبری تا این کتاب هست باید خونده بشه، ولی شما متد هم یاد بگیرید، روش هم یاد بگیرید که آقا شما یه اصلی تأسیس میخواید بکنید به نام اصل اولیه حرمت به عمل به زنونه، اصلا میگم اونورش هم ولو اینکه ثابت بشه مثمر ثمر در فقهمون نیست. خب بالای ثم علامت بزنید بنویسید. روز گفتم محقق توستری، به شما گفتم دیگه، گفتم محقق توستری بستری برای خواب پن نمی کرد، بعد همیشه هم اونجا هنگام مطالعه خوابش می بود، بعد بالا می شد ادامه مطالعهش می داد، اونا واقعا درک می کردن که چقدر کار رو زمین مونده چه زیاده. حالا از گذشته که بگذریم، شبهات جدید یعنی همین سوالات فقهی جدید، همین سوالات فقهی جدید دیگه، قانع نمیشن مردم به این سادگی که، یعنی مثلا شما از رو ناشیبازی برای مردم توضیح آدم میده که آقا این عده نگه داشتن فلسفهش اینه که اختلاط میان نشه، خب زنه میگه مثلا رحم ما در آوردن، در آورده مثلا، اصلا با این مردی که نزدیکی کرده بودن اون لوله خروج منیشو کلا مسدود کرده بود، یا نه من از این اسباب پیشگیری درون رحمی استفاده کردم، هزار تا حرف دارم بزنم دیگه. حالا میخوای قانعش کنی، فقط تنها قانع کردنش اینه که از اون کوچیکی که مدرسه داره میره این متعبد و متدین چیکارش کنی؟ بارش بیاری. چون اگه باب علل و شرایع تو جامعه باز بشه معناش این میشه هر آن چیز را که به محک تجربه یافتم عمل میکنم و الا عمل نمیکنم، این میشه همون مجربون اهل تجربه. بعد در طول تاریخ هم خیلی ضرر زدن. حالا این وظیفه کیه؟ وظیفه این حکومت استان، وظیفه این دولتایی که روی کار من بودجه آموزش پرورش همیشه پایین ترین بودجه که تصویب میشه. اگه این دانش آموز رشد کرد، اگه این دانش آموز متعبد بار اومد، به قول یکی از آقایون میگفت اوایل انقلاب هر آخوندی رو منبر هر چی میگفت مردم میپذیرفتن، الان اینجوری نیست، مثلا با اومدن این فضای مجازی که نمیپذیرن که، فقط میخواد شبهه ایجاد بشه تو ذهنشون. بعد دینگوریزی هم که در طول تاریخ مرسوم بوده، چرا؟ چون نمیخواد بپذیره، چون نمیخواد عمل کنه. حالا این وظیفه کیه؟ وظیفه روحانیت. حالا نگیم متولیان فرهنگی، مدعیان فرهنگی که هستیم، ادعا که داریم، بعد میایم تو تبلیغ وارد میشیم، ضعیف‌ترین تبلیغ. زاهدان من خیلی تبلیغ رفتم، این آخوندهای سنی ببین چی کار میکنن، همین جماعتهای تبلیغی با شیوه های مدرنی که میان خود چی کار میکنن. طلبه ما بهش میگه برو تبلیغ فلانجا، چقدر میدن، چقدر میدن، بابا اوقاف که تصفیهش به در نمیخوره که، دفتر تبلیغات خیلی خوب تصفیه میکنن، سر یه چیزای بی خود میگندیم. بذار همون که آقای سیستانی چند سال پیش گفته بود، تراث عظیم شیعه امروز مثل گوشت مرداری شده، هر کسی یه بقیه تیکشو میکن، هر کسی تیکشو میکنه میره. با این همه اوضاعی که امروز هست، این آقای روحانی گفت که پیغمبر اجازه نقد میداد. اینا گفتن ایشون توهین برای شمار، توهین بر پیغمبر کرد، اسمت پیغمبر زیر سوال برد. نقد کردن معناش این است که یعنی معصوم نیست. صحبت به نگاه میگه چیز دیگه بیچاره گفته اصلا. همین امروز الان تحسن گذاشتن تو دفتر آقای نمیدونی. بعد طرف اساتید حوزه پیام فرستاد. بعد اینجوری دین خدا رو زمین مونده. بعد ما پرداختیم به مسائل چیه؟ حاشیه‌ای بی خود. ولی ثم علامت بزنید بنویسید. تا کنون مصنف به این نتیجه رسیده ان که اصل اولیه در عمل به زنون حرمت آن می باشد و این ادعا را به واسطه ادله اربعه ثابت نمودن. در ادامه به تقریرات دیگران در این زمینه اشاره نمودن و حتی تقریراتی را که در نتیجه با ایشان موافق بودن، یعنی در صدد اثبات این بودن که اصل اولیه ویلگول حرمت عمل به زنون می باشد را نیز مورد نقد و بررسی قرار دادن. نقطه بذارید. بیان شد که وجه نقد آن تقریرات این بود که در اثبات این اصل مسیری را در پیش گرفتن با چالش مواجه بوده است و در معرض نقض و ابرام قرار می گرفته است و در نتیجه مبنای مصنف، یعنی اینکه اصل اولیه حرمت عمل به زنون می باشد را سست جلوه می داده است. نقطه. در ادامه مصنف در واقع به تقریر دیگری در این زمینه اشاره می نماید و آن این که بعضی از علما برای اثبات این که اصل اولیه حرمت عمل به زنون می باشد به آیاتی استناد نموده ان که در آن آیات نهی شده است از عمل بزنون و از عمل به غیر علم. مثلا خداوند متعال در سوره اسراء آیه 36 می فرماید لا تقف ما لیس لک بهی علم. یعنی از چیزی که بدان علم نداری پیروی مکن. بعد ادامه آیه جالبه که میگه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. از چیزی که علم نداری پیروی نکن. مثلا اگه شایعه‌ای در جامعه مطرح میشه تا زمانی که برات روشن نشد که این حرف حقه یا این حرف حق نیست دنبالش نرو. دنبالش نرو یعنی نه، یعنی حتی نشین گوش هم نده، چون داره میگه گوش مسئولیت داره. قضا در کتاب لمعه خوندید دیگه، سامع القیبت شریک المختار. میگه چشمم مسئولیت داره. چجور چشم مسئولیت داره؟ همین که بشین نگاهشم کنی تاییدش داری میکنی دیگه. میگه قلبت هم مسئولیت داره، یعنی همین که حتی در باطن خودت هم یه درصد بگید عجب آدمی که در سخته بودا. میگه پیروی نکن. خب این آیه به شدت داره میگه فقط تنها چیزی که شما حق پیروی داری چه؟ علمه. از غیر علم حق پیروی ندارید. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. خب پس ببینید، خواستم اینو متوجه بشید، اینم در حقیقت یه تقریر جدیده. یه عده‌ای که خواستن اصل اولیه بگن حرمت عمل به زنونه، گفتن آیاتی داریم که نهی کرده است از عمل به غیر علم. خب قبل از اینکه ادامه بحث رو بگم، این چه تفاوتی داره با خود حرف مصنف که به کتاب استناد کرده بود؟ ها؟ مگه مصنف خودش به کتاب استناد نکرد؟ اما اول بحث مصنف چی گفته بود؟ خب ام علی الله تفترون، این چه فرقی داره با اون؟ خب احسنتون، بعد تفاوتش در اینه که اون آیه صریح در احکام، صریح در فروعات، اما این آیه در مورد زنونه. حالا میخواد زنه در هر چی باشه کلن، لازم به خاطر این باید چی تفکیم. نقطه بزن سرقه. مصنف میفرماید اولا این استدلال از جهات مختلف مورد نقض و مناقشه قرار گرفته است، لذا نمیتوان با تکیه بر آن به صورت قطعی قول به این که اصل اولیه حرمت عمل به زنون میباشد را ثابت کرد. چون آقای شاکری اذا جاء الاحتمال بطل، خلاصه احتمال موهنه سسته. و ثانیا بعد از اینکه ما در گذشته به واسطه ادله اربعه ثابت نمودیم که اصل اولیه حرمت عمل به زنون می باشد، نیازی به این استدلال نمی باشد. و ثالثاً مراد آنها از استدلال به این آیات ناهیه روشن نیست، زیرا اگر مراد آنها این است که این آیات عمل به زنون را از روی تعبد و تدین حرام می دانند، نقطه ویلگه بذارید، گفته می شود این مطلب از ضروریات و بدیهیات عقل بوده، مضاف بر این که ادله نقلیه گذشته یعنی کتاب سنت و اجماع با این حکم عقلی همراهی می نمایند. ادله نقلیه که خودش ذکر کرده بود منظورشه، همراهی می نمایند و با این وجود نیازی به این آیات نخواهیم داشت. همه قرار شیخ میخواد این آیات بذاره که باید که نقض و ابرام ها بر مبنای شیخ وارد نشه. و اگر حدید خودش قطعی خواهد، و اگر مراد آنها این است که این آیات حرمت عمل به زنون را به صورت مطلق ثابت می نمایند، ولو اینکه تدین و تعبدی هم در کار نباشد، بلکل سه احتمال در این فرض وجود دارد: یا جهت حرمت مخالفت با واقع است، و یا جهت حرمت مخالفت با اصلی از اصول یا اماره ای از امارات معتبره است. نقطه بیلگول، در این دو صورت همان ادله اربعه ای که ذکر شده است برای اثبات حرمت کفایت می نماید و نیازی به استناد به این آیات ناهیه از عمل به زنون نمی باشد. این آیات هی می خواهد اینا رو بیرون کنم. و اما اگر گفته شود این آیات مطلقاً حکم به حرمت عمل به زنون می نمایند، داخل پرانتز یعنی حرمت ذاتی، منظور بندید. اگه اینو منظورتون هست، اگر گفته این آیات مطلقا حکم به حرمت عمل به زنون می نمایند، خواه تعبد و تدینی در کار باشد و خواه در کار نباشد، و خواه مخالفتی صورت بگیرد و خواه مخالفتی صورت نگیرد. نقطه بلگو گفته می شود هیچ وجهی برای حرمت عمل به زنون در فرضی که مخالفتی نباشد و عمل از روی تعبد و تدین نباشد. نه مخالفتیه نه عمل از روی تعبد و تدبیل گل نمی باشد. یعنی میخواد بگه ادعای حرمت ذاتی اصلا معقول نیست. نقطه سر خط. مصنف در پایان میفرمایند به نظر ما این آیات ناظر به فرضی هستند که مکلف از روی تعبد ویلگول التزام و تدین به زنون غیر معتبره که دلیلی از جانب شارع بر حجیت آنها وارد نشده است ویلگول عمل نماید. خب اینه چرا گفت میرا بزرگی؟ اینه به خاطر این گفت بخواه بگه این آیات اصلا به محل نظام مربوط نیست و همانطور که بیان شد این فرض از محل نزا چی؟ خارج می باشد، چون قطعا مستلزم بدعت و تشریع بوده و احدی در حرمت بدعت و تشریع اختلاف نکرده است. کل بیان مرحوم شیخ عبارت رو بخونیم. همه بیان مرحوم شیخ این شد که گفت آقا اولا ما نیاز به این تقریر نداریم، اما ادله اربعه کافیه. ثانیا اصلا حرفتون روشن نیست، چی رو میخواید حرام کنید؟ زنونی که از روی تعبد عمل بشه یا مطلقا؟ اگه منظورتون زنونی که از روی تعبد باشه میخواید حرام کنید، ما قبول داریم، آیات همین رو میگه، اما ربطی به محل نزاع نداره. اگر میخواد بگید ولو این که من بدون تدین انجام بدم که محل نزاع هست، اگه فرض مخالفت با واقع رو میخواد بگید و فرض مخالفت با دلیل و اصل میخواد بگید، همون آیات کفایت میگه، همون روایات کفایت میگه، نیاز به ترین آیات نیست که این همه مورد حجم قرار گرفته. مضاف بر این که خود عقل اینو درک میکنه از ضروریات و بدیهیات چه عقلی. ثم انه
اونا
مثلا در این فرد بدون تشریح بحث نمی کنن، اونا قائل به جواز هستن، میگن که بدون تشریح بیدن از دلیل عربه مورد نمی
سن. اصلا جایی که در بدعت و تشریح بشد بحث ما خارجه. اونا که میگن جایزه میگن در چه سری
داره؟ اونا میگن جایزه میگن در جایی که مخالفه با اصل مانع نباشد، مانع نباشد. میگن بهتر از اینه که حکم رو تعطیل کنید. یه اماره اومده با هیچ دلیلی مخالف نیست، با هیچ اصلی از اصول مخالف نیست، خب من این اماره رو بذارم کنار کلن دنبال این حکم شرعی نرم بهتر یا دنبالش برم بهتر؟
خب این اصل اولی نشد، اصل اولی جواز نشد.
اصل اولی همین شد، اصل اولیه جواز عمل به زنون است الا مخرجه به دلیل. مخرجه به دلیل کجا میشه؟ اونجا که شارع یه اماره رو بگه من قبول ندارم یا مانع وجود داشته باشد. اصل اولی
اینا من خود
نه، مرحوم شیخ نتیجهش این شده که اصل اولی حرمت عمل به زنون هست الا ما خرجه به دلیل. ما خرجه به دلیلش چی میشه؟ ما خرجه به دلیلش این میشه که شما اینا رو بپذیرید، یک شارع تصریح کند یا مسلک تصریح رو بپذیرید، یا بپذیرید که عقل طرق قطعی رو معین نمی کند، یک فت طرق زن اینا رو بپذیرید. بعدش بعد پذیرش داره بحث میکنه. اگه ثابت نکردی حرام است. چرا به شورت فتوای عمل میکنه آقای بروجردی؟ میگه به خاطر اینکه اگر عمل نکنی منجر به تعطیلی احکام میشه که در مجاز خوندید دیگه. این میشه ما خارج از دلیل، خروج از اصل دلیل میخواد. در هر زنی که برخورد کردی یا باید دلیل معتبر از شارع بیاری بر این، یا باید خودت رو چیکار کنی؟ قانع کنی. حالا برای اینکه
قائل به حرمت ندارم میام مثلا یک سری جنون مثل خبر واهمه با دلیل خود خارج شده، اینا رو مقدم میکنم بر اصل هم برخلافش باشه بازم میگم
اون که معتبر بحث ما خارجه. ما در زنو غیر معتبریم. چرا شما خلط میکنی؟ ما اونا که خبر واحد اینا که حجت بیان بحث ما خارجه، که بحث ما در زنو غیر معتبره. گشتم گشتم هیچی پیدا نکردم. ببین رو بحث میکنیم. نمیدونم این زنو بحث میکنیم.
در مورد
زنده بحث
میکنیم دلیل و حجتش نیومده.
پس خبر واحد بحث ما خارجه. چون به خصوصی هست.
خبر واحد به حرمت هم میگن بله، چون از حرمت بود باید یک سری دلایل مثل خبر واحد بیاد، دلیل خاص بیاد، الا ما خارج به دلیل بشه.
کسی که قائل به جوازه خب اینو نمیگه، داره میگه مبانی تو با هم فرق داره دیگه. کسی که قائل به جوازه میگه هر زنی که باش برخورد کردیم حجته، مگر اینکه مانع باشد. مانع چیه؟ بیان شارع مستقیما و لیس من مذهبنا قیاس. یا مانع چیه؟ مخالفت با واقع. یا مانع چیه؟ اکثر و خطأ. یا مانع چیه؟ مخالف با اصل عملی. اما اونی که از این ور داره میگه حرامه، داره میگه بابا جون من اول وایسا لا تقف ما ليس لك به، امام باید وایسی مگر اینکه خودتو قانع کنی حرکت کنی. اون میگه نه حرکت کن تا جلوت گرفته بشه. دو چیز اون خطابات ثم انه ربما یستدل، همانا شأن این است که چه بسا استدلال شده است بر اصالت حرمت عمل به زن به چی؟ بالآیات ناهیت عن العمل به زن، بالآیات متعلق به یستدل. و قد اطالو، کش دادم کلام را سخن را، فن نقض ایراد و ابرام یعنی درست کردنش تعمیر کردنش، فی هذا المقام بما کلام بما لا ثمرت مهمت فی ذکرهی بعد ما عرفته، بعد اینکه شما یاد گرفتید اصل اولی حرمت عمل به زنونه بالعدلت عرب، لأنهو ما اینو گفتیم که اولا ثانیا این شو ثالثا لأنهو کلام خدا. حرفتون چیه؟ لأنهو ان اورید الاستدلال بها، اگه اراده بشه استدلال به اون آیات چی؟ ناهیه. بر چی؟ علا حرمت تعبد التزام تدین به معدا زن، معدای زن میشه مفاد زنون. فقط عرفت انهو اون تحریم، ببین انهو میخواد به تحریم که از حرمت در من ضروریات العقل، چون عقل خودش مستقلن حکم میدین عمل چیه؟ قوی. فضلن ان تطابق الادلت سلاست نقلیت کتاب سنت اجماع علیه علا تحریم، میتونه علیه به تحریم بخوره، میتونه به چی بخوره؟ بر اون حکم عقل. هر دوتاش درست. و این اریده دلالتها علا حرمت العمل المطابق للزن و این لم یکن اون عمل به زن ان استناد الیه، ان استناد الی از زن، یعنی از روی تعبد و تدین نیست، آقا حرمت ذاتی دارد. خب میگینم چند حالت داره؟ این اورید حرمت اون عمل کردن به زن اذا خالف الواقع بعد تمکن من العلم، منظورت اینه که چون فضای انفتاح من دنبال علم میتونستم برم نرفتم مخالف به واقع کردن کارم حرامه، فیکفی فی ذالک در اون تحریم الادله واقعیت، چون مخالفت چی پیش میاد؟ مخالفت قطعیه عملیه پیش. اما این جا ادله که مثلا در هر مورد هست، صلات دلیل داره، حج دلیل داره، میشه مخالفت قطعیه عملیه. حرکت کنیم در غیرش. اگه منظور شما اینه که این عمل بزن مخالف با واقع، خب خودش همیشه مخالفت با ادله واقعی که هست دیگه. اما این اورید حرمت او اذا خالف الاصول، اصل از اصول عملیه، ما عدم تمکن من العلم. آقا من ببین من چون نمیتونم علم به دست بیارم براعت جاری میکنم، احتیاج جاری میکنم، استصاب جاری میکنم، فیک فی فیه در اون تحریف ایضا ادلتون اصول. خواهی اینو درست توضیح دادیم. کجا توضیح دادیم؟ زیر اون نفس و ادلت الاصول. استصاب میگه حرامه، نقض یقین نکن، این اعمال غیر معتبره، میگه نقض یقین خب نمیسازه دیگه. بناهن علا ما هوت تحقیق چی؟ معرفی که اروز خوندیم بنابر این مبنا که ما بگیم اصول مطلقاً حجتن، حجیتشان مقیده به صورت ظن به خلاف، عدم ظن به خلاف نیست. علا ما هوت تحقیق من ان مجاری ها، مجاری اصول چیه؟ سوره عدم العلم از شامل لز زن. عدم العلم چند داره شامل میشه؟ زن به خلاف، زن به وفاق، متساوی همه رو شامل میشه. اما اگر منظورت اینه که آقا اگر روی تعبد تدین انجام ندی، مخالف با واقع نباشه، مخالف با اصل از اصول عملی هم نباشه، بازم حرامه، یعنی ادعای حرمت ذاتی کنی، میگه وجهی برای این حرف وجود نه. و این اوریده حرم، چرا وجهی وجود نداره؟ چون نگاه شارع در عمل به زنون موضوعیت نیست، چیه؟ طریقیت و کاشفیته. و این اوریده حرمت العمل مطابق لزن من دون استناد الیه الاز زن و تدین بهی به اون زن، یک. و عدم مخالفت العمل للواقع مع تمکن منه از اون واقع، ولال مختزل اصول، مخالف با مختزل اصول هم نیست، مع العجز عن الواقع، در جایی که من دسترسی به واقع ندارم، فلا دلالت فیها در اون آیات، ولا فی غیرها در غیر اون آیات علا حرمت ذالکه، اصلا ولا وجه حل حرمتهی حرمت ذالکه عیزن برای ولا وجه ها. چون نگاه شارع به زنون و امارات نگاه طریقیت می باشد، لذا حکم به حرمت ذاتی یعنی لحاظ موضوعیت در مسئله عمل به زنون. و این با لحاظ شارع در مسئله عمل به زنون سازگاری ندارد. بعد آخر شیخ میگه به نظر من این آیات میخوان نهی کنند از تعبد و تدین، که اینم از بحث ما خارجه، خب بدعت و تشریع دیگه. و ظاهرو ان مضمون الآیات هو تعبد بزن و تدین بهی، یعنی به گردن اشاره بذاریم، و قد عرفت انه اون تعبد به زن غیر معتبر ضروری و تحریم، چون از مصادیق بدعت و تشریع میباشد، چون از مصادیق بدعت و تشریع میباشد و احدی در این زمینه مخالفت ننموده است، میگه ضروریه. آخرش میگه فلا مهمه فی اطالت الکلام، مهم نیست در کش دادن سخن، فی دلالت الآیات و عدم دلالت آیات. بالای فلا مهمه بنویسین، زیرا به نظر ما، این نظر شیخ، به واسطه ادله اربعه مذکور مسئله حرمت عمل به زنون الا ما خرج به دلیل به صورت قطعی ثابت و مسلم می باشد. بعد میگن انما المهم، اونی که مهمه، الموضوع و له، چیزی که وضع شده است برای اون چیز، حاضر رساله، کدوم رساله؟ رسالتون فزن، بیان و ماخرجه، به واسه مانند زوار کتاب، او قیله به خروجهی، مثل اجماع منقول، چون شیخ اجماع منقول قبول نمی کنه، بیان و ماخرجه او قیله به خروجهی من هازل از کدام از؟ حرمت عمل به زنون، من الامور غیر العلمیت التي، از امور غیر علمیه، یعنی امور غیر قطعیه، التي اقیمت دلیل، بلاش مثل دلیل خاص، علا اعتبارها، البته ماورای دلیل انصداد، دلیل خاص، معقد النظر ان انسداد باب العلم که بعضیا جعلوه موجبن للرجوع الى الظنه مطلقاً او فل جملته مطلقاً همه زنون فل جمله میگن زنونی که ما بدونیم که خطاش زیاد نیست که حالا باید اونجا بحث میشه و هیه اون امور چقدر و هیه امورون. حالا یه دونه نمودار این زیر بنویسید، مقسم بنویسید، یه جا داشته باشید چون پنج تا قسمت میشه. خب امورون رو براتون که این تاریخچه این کتاب جلوتر پیش روتون میاد یا آشنای اجمالی پیدا کنید بنویسید پنج امر بحث میشود، پنج امر بحث میشود. حالا یه دونه چیز باز کنه جلوش، چیز بزرگ. یک، ظواهر کتاب و سنت خب جلوش علامت نتیجه بذارید، بعد بنویسید 34 صفحه، بعد جلوش علامت نتیجه بذارید شیخ حجیت آنها را میپذیرد. 34 صفحه در مورد حجیت ظواهر کتاب و سنت بحث میکنه که 21 صفحه بحث اصلیه، 13 صفحه یه بحث فرعی و ضمنیه در مورد من قصد افهامهو و من لم یقصد افهامهو. حالا در مجموع 34 صفحه بحث میکنه در مورد چی؟ حجیت ظواهر کتاب. دو، قول لغوی. جلوش علامت نتیجه بذارید، مثل 5 صفحه. حجیت ظواهر کتاب و سنت، ظاهر ده، ظهور ده، ظهور کلام شارع. دو، قول لغوی، جلوش 5 صفحه. بعد علامت نتیجه دوباره بذارید، مثل شیخ مردد میگردد. شیخ قول لغوی رو بحث میکنه آقای شاکری، از یه جهت میگه مثلا بعضی قالو حجیت شدن اهل خبره، رجوع به اهل خبره. از یه جهت میگه کتابای لغت ما اینجوری کتاب نیست که حقیقت رو بگه، کتاب لغت ما استعمال تو کلام عرب رو میگه ناظر به شریعت نیست. حالا باید بحثاشو بخونیم. مردد میشه آخر، یعنی نه به تعبیر همون توقف کردن میشه، اون ورش هم رد نمیگیم، ورش هم رد نمیگیم. سه، اجماع منقول. جلوش بنویسید 50 صفحه، بعد جلوش علامت نتیجه بذارید شیخ نمیپذیرد مگر اجماعاتی که محفوف به قرائن و مفید قطع باشند. خب در اینجا به چی عمل میکنیم؟ آیا نظری؟ قطع عمل میکنیم. همه اجماع منقول رو خب خیلی سریع میشه خون دیگه، بستگی داره به اون به قول معروف همت شما. این وقتتون بخواد تلف بشه برای من کار نداره، 50 صفحه 50 جلسه چه فایده؟ هی تاریخچه نقل رو میرسیم انشاءالله. 4، شهرت فتوایی. جلوش علامت نتیجه بذارید 5 صفحه، بعد علامت نتیجه بذارید شیخ نمیپذیرد مگر اینکه محفوف به قرائن باشد. همون داستان اصلا اجماع من چه شهرت فتوایی رو زیل اجماع منقول مندکش میکنه تو 5 صفحه. 5، خبر واحد ثقه. علامه 130 صفحه، علامت نتیجه شیخ میپذیرد. خب نه مبنای شیخ روشن شده، فردا انشاءالله جلد دوم با خودتون بیارید، جلد دوم میخونه این بیاناتی که بود. لذا تفکیک بحثات تو ذهنتون باشه، حجیت ظواهر کتاب و سنت، حجیت قول لغوی، حجیت اجماع منقول، شهرت فتوای خبر واحد. که اینجا بس میشه. والحمدلله رب العالمین.